رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد است و بامدادی شما با خیر و شادی. با شنونده ارجمند رحمت کریمی دولت هستم از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان در خدمت شما.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، تایری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 27 آگوست سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد. در ابتدای برنامه شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران میگوید هیچ دلیل ایران ندیده است که رهبران مخالفان معترض به نتیجه انتخابات با کشورهای خارجی همکاری کرده باشند. این بیانیه خامنه‌ای که از طریق تلویزیون‌های دولتی ایران نشر شد، با ادعاهای پیشینی سیاستمداران تندرو ایران مخالفت میکند که گفتند تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون با حمایت آمریکا و بریتانیا و با قصد سرنگون کردن نظام اسلامی تشکیل شده است. عین زمان محاکمه چندین نفر از چهره‌های مخالفین در ایران ادامه دارد که به برانگیختن نارامی‌های پس از انتخابات متهم می‌شوند. مخالفان در ایران می‌گویند که در انتخابات 12 ایون به نفع محمود احمدی نژاد تقلب گسترده صورت گرفته است.
شیرین بادیر برنده جایزه صلح نوبل محاکمه دست جمعی بیشتر از 100 نفر از تظاهرگران را محکوم کرد که در شهر تهران ادامه دارد. در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی شیرین بادی این محاکمه را مخالف با قانونهای ایران و افسونگری و مسخره عدالت خواند. در دادگاه روز سه‌شنبه 20 نفر را با اتهام تلاش برای انقلاب مخملی و طرح‌ریزی نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون محاکمه نمودند. چندی از متهمان از جمله سعید حجاریان، یکی از سیاستمداران مهم اصلاح طلبان ایران، در این دادگاه گویا از رفتارشان ابراز پشیمانی کردند. اما شیرین بادی گفت اعترافات و بیانیه‌های بازداشت شدگان که وکیل دفاع نداشتند هیچ ارزشی ندارد.
مقامات انتخاباتی در افغانستان میگویند بر اساس آمار تازه نتیجه انتخابات فاصله دو نامزد اصلی حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله بیشتر شده است و حامد کرزی همچنان در انتخابات پیش صف است. بعد از شمارش 17% آرا به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شماری آرای حامد کرزی نظر به شماری آرای عبدالله 10% بیشتر است. نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا چند هفته دیگر اعلام خواهد شد و عین زمان مقامات هم باید ارزیابی های خود از شکایت های چند نامزد دایر به تقلب در انتخابات را اعلام کنند. اگر هیچ یک از نامزدها بیشتر از 50% رأی مردم را به دست نآورند، در افغانستان دور دوم انتخابات برگزار می شود.
رستم جانیوف مدیر رادیوی امروز گفته است با مؤسسه های مختلف حکومتی در حال مذاکره است تا سبب اصلی متوقف ساختن پخش برنامه های رادیوی مذکور دقیق کند. نشر برنامه های رادیوی امروز که از رادیوهای پرشنونده تاجیکستان بود دو هفته پیش قطع شد. شرکت دولتی تلی رادیو کام مسئول پخش برنامه ها میگوید با علت های فنی پخش برنامه های امروز را متوقف کرده است، ولی رستم جانیوف گفته است این دلیل های جانبی تلرادیو کام اساس ندارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سببی در گذشت ادوارد کندی سناتوری با نفوذ این کشور براز تسلیت کرد. ادوارد کندی بعد از یک سال مبارزه با بیماری سرطان مغزی در سن 77 سالگی دیروز درگذشت. اوباما کندی را سناتوری بزرگ در مرحله کنونی و شخصیتی برجسته در تاریخ آمریکا نامید و گفت The outpouring of love,
gratitude and fond memories to which we've all borne witness. قلب‌های سرشار از محبت و احترام و خاطرات صمیمی که هر یکی ما داریم دلیل موقع این شخصیت معتبر در تاریخ آمریکاست. عقیده ها و افکار وی در قانون های زیاد منعکس شده است و در زندگی میلیون ها نفر بازتاب خود را یافته است. And ideals are stamped on
scores of laws and reflected in millions of lives. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفته است که در هر قاره سیاره خاطره ادوارد کندی را گرامی خواهند داشت. کوین رود نخست وزیر استرالیا گفت کندی برای تحکیم نقش آمریکا در جهان سهمی فوق العاده مهم داشته است.
دولت آمریکا میگوید امیدوار است عراق و سوریه ماجرای خود را از راه مکالمه رفع خواهند کرد. عراق و سوریه روز گذشته سفیرانشان را فرا خواندند. عراق میگوید دو تن از طرح‌ریزان بمب‌گذاری های خونین هفته گذشته در شهر بغداد در سوریه پناه میبرند و باید به عراق استرداد شوند. در این بمب‌گذاری ها 95 نفر هلاک و صدها تن دیگر مجروح شدند. یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت مباحثه عراق و سوریه کار داخلی دو کشور است، اما گفتو بهترین راهی رسیدگی به مشکلات مکالمه می باشد.
و آخرین خبر این است که در ولایت بدخشان تاجیکستان دوچرخه یا ویلاسیپید یکی از ورزشکاران اروپایی را بوده اند. ریکارد سالویک شهروند شوئیس و ژان فردریک گوین شهروند فرانسه قصد داشتند مسافه 16000 کیلومتر از شهر اسلو تا به پکن با دوچرخه طی نموده و برای زنان تاجیکستان مبلغی خیریه جمع آوری کنند. بعد از ربودن دوچرخه یکی از آنها مارافون قد گردید است، ولی آنها تا آن زمان 17000 دلار جمع آوری کردند. این پول ها به کارگاه دوزندگی و قنادی ناحیه وحدت داده می شود. دوچرخه ورزشکاری اروپایی 2000 یورو ارزش داشته است. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر به وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده ارجمند، حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تاجیکستان میگوید شیوه های معامله با ازبکستان در مورد خرید و فروش نیروی برق را تغییر داده است.
یکی از قوی ترین سیاستمداران و از سناترهای با نفوذ آمریکا درگذشت.
مقامات افغانستان میگویند که رئیس جمهوری کنونی حامد کرزی در انتخابات همچنان پیش زفت است.
بانک آسیای رشد میگوید شبه های استفاده کمک‌هایش در تاجیکستان را بهبود میبخشد. شنونده ارجمند، اجازه دهید پیش از صحبت دایر به تحولات تاجیکستان گزارش را بشنویم. دایر به در گذشت یکی از سیاستمداران برجسته آمریکا که مرگ او در صدر خبرهای رسانه‌های جهانی قرار دارد. روز چهارشنبه ادوارد کندی، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سنت ایالات متحده، در سن 77 سالگی بر اثر بیماری سرطان مغز درگذشت و آخرین نماینده سلاله برادران مشهور کندی بود که درباره‌شان می‌گفتند آنها برای حکومت کردن به دنیا آمده‌اند.
برادر ادوارد جان کندی بود که رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد، ولی بر اثر یک سوءقصد به هلاکت رسید. خود ادوارد کندی سالهای طولانی یکی از چهره های شناخته در صحنه سیاسی آمریکا بود. سلیم عیبزاد نگاهی انداخته است به شکست و پیروزی ها و شیب و فراز زندگی این سیاستمدار برجسته آمریکایی.
سناتور ادوارد کندی خردترین سه برادر که دوی آنها دعوای سربری آمریکا را داشتند و یکی از آنها به کرسی پرزیدنتی هم نشسته بود و هر دوی اول در سوءقصد به ضرب گلوله کشته شده اند، در سن 77 سالگی از سرطان مغز درگذشت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که یکی از آن برادران جان کندی نمونه عبرتش بوده است، میگوید خبر مرگ ادوارد او را دل شکسته کرد. در پیام خود به مردم آمریکا در این پیوند اوباما گفت با درگذشت ادوارد کندی یک مرحله مهمی تاریخ ایالات متحده به پایان رسید. کشور از یک رهبر کبیر محروم شد که کاری ناتمامی برادران خود را ادامه میداد. مرگ ادوارد کندی را مطبوعات آمریکا پایان سلاله و اولادی سرشمار کندی ها در گذشت بابا کلان و فروپاشی محور آیله نامیدند. در حالی که جان کندی برای آمریکایی ها بهترین تمثال یک پرزیدنت محبوب به شمار می رود و برادر میانه او رابرت کندی پس از پیروزی ابتدایی برای پیشبری شدنش به مقام پرزیدنت در سال 1968 کشته شد، ادوارد در زینه های منصب و مقام رسمی از سناتور بالا نرفت. اما طی 10 ساله های عضویت در سنت به مراتب بزرگتر از یک سناتور بود. حال نامه نویسان او میگویند ادوارد نیز میتوانست پرزیدنت آمریکا شود، اما یک واقعه نخوش سیمای اخلاقی او را جاودانه داغدار کرد. در سال 1969 سناتور جوان ماساچوستس از صحنه یک صدمه راه فرار کرد و دختر جوانی که در این سانحه زخمی گشته بود به هلاکت رسید. دادگاه کندی را به مهلت شرطی زندان محکوم کرد. سال بعدی وی به آسانی توانست باز به سنت انتخاب شود، اما به سست‌ترین زنجیره برادران سرشناس کندی تبدیل یافت. با وجود این، به گفته تحلیلگران، ادوارد همانا دارای جذبه خانوادگی کندی ها بود، هرچند کمتر از جان و رابرت. در تمام قانون هایی که 10 ساله های اخیر در کنگره آمریکا به تصویب رسیدند نقش کندی هست. در حالی که او را دموکرات ترین دموکرات ها می نامند، کسی بود که به آسانی می توانست با رقیبان جمهوری خواه زبان یابد و پلی میان دو حزب باشد. ادوارد کندی ناطق آتش سخن بود. هنگام شکستش در انجمن ملی حزب دموکرات برای پیشبری به نامزدی حزبی در انتخابات پرزیدنتی سال 1980 و چنین گفت:
For all those whose cares have been our concern.
به خاطر همه آنهایی که غم آنها غم ماست، کار ادامه خواهد کرد، وظیفه اجرا خواهد شد، امید زنده خواهد ماند و آرزو هرگز نخواهد مرد.
The hope still lives and the dream shall never die.
در آن انجمن جیمی کارتر نامزد شد، اما کندی ابدا در خاطره ها نقش بست. کارتر در روز مرگ کندی میگوید:
Among all the members of our US Senate and the Congress of the United States.
وای سرآمد همه اعضای سنت ما و کنگره ایالات متحده آمریکا بود. وای قاطع و راست قول و باز بود و می توانست خیلی خوب نظرش را با مردم آمریکا بیان دارد. امید من این است که صداقت قوی او به طرح بیمه بهداشت از طرف معاصران و شریکانش در آینده نزدیک گرامی داشته خواهد شد.
طرح بیمه بهداشت برای تمام آمریکایی ها از آخرین تلاش های قانونگذاری ادوارد کندی بود که همراه با پرزیدنت اوباما با تمام نیرو از آن حمایت میکرد. اکثر سخنرانی های ادوارد کندی همچون بهترین نمونه های نطق و منطق متقاعد کننده در دانشگاه های آمریکا آموخته میشوند. پشتیبانی او از نامزدی براک اوباما به مقام پرزیدنت آمریکا که از اولین محفل های تبلیغاتی اوباما سر شده بود، به عقیده بسیاری ها سرنوشت سبقت اوباما و کلینتون را حل کرد. در آغاز سال 2008 کندی در رهپیمایی اوباما چنین گفته بود:
I'm proud to stand with them here today and offer my help.
من فخر میکنم که در پهلوی او ایستاده کمکم را، ندایم را و نیرویم را به او پیشنهاد میکنم. توقع من این است که براک اوباما را به پرزیدنت نو ایالات متحده تبدیل دهم.
To make Barack Obama the next president of the United States.
ادوارد کندی می گفت سیاست این خدمت به مردم است و خدمت به مردم نمی تواند شغل، منصب یا وظیفه باشد. این شیوه زندگی است با استفاده از بهترین میراث گذشته. رهبر اکثریت سنت آمریکا هری رید گفت اکنون پر کردن جای خالی شده شهر سنت آسان نخواهد بود و شاید ظهور شخص چون ادوارد کندی دیگر ناممکن هم باشد. هنوز وقتی زنده بودنش کندی خواهش میکرد از بس که بیمار است از حالا جایگزین او در سنت جستجو و آماده شود.
در گذشته سناتور ادوارد کندی یکی از چهره‌های معروف سیاسی ایالات متحده و میراثی که او از خود باقی گذاشته است. شنونده ارجمند، بعد تاجیکستان برمیگردیم به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه، ولی پیش از آن از شما دعوت میکنم به یک آگهی کوتاه توجه فرمایید.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
تاجیکستان که فصل تابستان نیروی برق اضافی تولید میکند میگوید شیوه معامله با ازبکستان در مورد خرید و فروش برق را تغییر داده است. دیگر اینکه این سال توانسته است کمتر از نیم میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را به قزاقستان بفروشد، چیزی که در سالهای گذشته دیده نمیشد. تاجیکستان هرچند در فصل زمستان محتاج نیروی برق می شود، اما در فصل تابستان نیروی برق بیش از نیاز داخلی تولید میکند، ولی بنابر نبودن خطهای بلند شدتی ضروری نمیتواند نیروی برق را به خارج بفروشد.
صادرات نیروی برق تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و افغانستان در تابستان امسال را کارشناسان علامت گرم شوی بازار نیروی برق تاجیکستان می خوانند، اما پایان بودن قیمت فروش برق به خارج نظر به قیمت برق در داخل تاجیکستان نگرانی های را در بین کارشناسان به بار آورده است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیو آزادی در این باره بررسی بیشتر دارد.
بعد از توقف چند ساله تاجیکستان موفق شده است که به کشور قزاقستان نیروی برق صادر کند. تا این دوره سال جاری به مقدار 400 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تاجیکستان به این کشور صادر شده است، ولی قرار است تا انجام سال جاری با 100 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق از تاجیکستان به قزاقستان صادر شود. سفر علی سعدالایف معاون رئیس شرکت برق تاجیک در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت انتقال نیروی برق به قزاقستان توسط یک شرکت خصوصی تاجیکی با نام فیروزه قهرزاد صورت گرفته است. شرکت مذکور با رضایت جانب ازبکستان جهت انتقال 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق توانسته است در بازار فروش نیروی برق تاجیک خریدار تازه را جلب کند.
شرطنامه کردیم بین یک تا شرکت است شده قرارداد که ما برق و واسطه ازبکستان با جمهوری قزاقستان و مقدار 500 میلیون کیلووات با 1.5 سنتی فروخته شدیم.
معاون رئیس شرکت برق تاجیک همچنین گفت در حال حاضر همه مشکلات موجوده در معاملات نیروی برق با ازبکستان نیز حل شده و در اساس قرارداد تازه بین هر دو حکومت از این به پس نیروی برق با پول نقد خرید و فروش خواهد شد. سفرعلی سعدالایف افزود که این تغییرات با ابتکار جانب تاجیکستان صورت گرفته است. همین منبع افزود که تاجیکستان بعد بهره برداری کامل نیروگاه سنگتوده یک تا حد شدت مشکلی به برقی در کشور را کم کرد و از طرف دیگر کاهش تولیدات کارخانه تلکو در پی بروز بحران مالی جهانی باعث شده است که نیروی برق صرفه شود. همچنین سال روان تاجیکستان در فصل زمستان از ترکمنستان 1.2 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق خریداری خواهد کرد. اما یک نکته که در این معاملات باعث سر و صداهای مختلف در میان اهالی شده است این است که چرا تاجیکستان به خارجه نیروی برق را ارزان‌تر از بازار خودی یعنی شهروندانش می فروشد. برخی از کارشناسان از جمله غلامالدین سیفی‌الدین معتقد است که مسئولان شرکت برق تاجیک نتوانستند منافع کشور را در این زمینه به طور شایسته حفظ کنند. این هم در حال است که برق تولید شده از سنگتوده یک با نرخ گرانتر خریداری و همین طور به اهالی گرانتر فروخته می شود. آقای سیفی‌الدین در چنین معامله نقش فساد را استثنا نمی حسابد. اما دولت عثمان کارشناس مسائل اقتصادی بر این نظر است که تاجیکستان نمیتواند برای خریداران نیروی برقش نرخ را به اصطلاح دیکته یعنی مقرر کند، زیرا هرچند در فصل گرما تاجیکستان میتواند تا 3-4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق بفروشد، اما نبودی بازار به این کار مانع میشود. آقای عثمان تصمیم مسئولان ساحه در مورد نرخ را درست میشمارد.
در شرایط فعلی اقدام برق تاجیک درست است، اما باید رابریت کشور هم حکومت باید هر چی سره در صدد ساختن راه های الترناتیوی انتقال برق به خارج باسته افغانستان خصوصا که خیلی طلبگار است باید اینها را جستجو کنند.
زمینان سفرعلی سعدالایف معاون رئیس شرکت برق تاجیک نیز تأکید کرد که ارزان تر فروختن نیروی برق نه خواهش تاجیکستان بلکه واقعیت امروز بازار است که بدون تردید در آینده با پیدا شدن خریداران نو و راه های الترناتیوی انتقال نیروی برق به خارج بهای آن نیز عوض خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و ضمناً الکساندر گالکین یکی از رهبران شرکت ازبک انرگو در مطلبی در سامانه اینترنتی این شرکت نوشته است که صادرات نیروی برق دیگر کشورها از طریق شبکه های ازبکستان غیر ممکن است و گفته است اما کشورهای همسایه که نیروی برق اضافی برای فروختن دارند این را نمی خواهند درک کنند. با گفته الکساندر گالکین ترانزیت نیروی برق کشورهای همسایه می تواند سبب فرسودگی شبکه های ازبکستان شود، از این خاطر این کشور منافع ملی خود را از خواسته های کشورهای پایان ها بالا می گذارد.
گزارش دیگری برنامه هم اقتصادی است. مکاتو آجی را نماینده بانک آسیایی رشد در تاجیکستان میگوید دلیلی از وزارت مالیه تاجیکستان حسابات کامل خواستنش درباره شیوه های استفاده کمک های مالی بانک تلاش برای رفع حدس و گمان مردم در مورد غیر هدفمندانه استفاده شدن این کمک هاست. نماینده بانک آسیایی رشد در تاجیکستان اظهار نمود این بانک یکی از سرپرستان برنامه زیر بحرانی تاجیکستان است و می خواهد بداند سرمایه که برای این برنامه ها تأسیس داده است تا کجا هدفمندانه استفاده می شود. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش می دهد.
بانک آسیایی رشد از وزارت مالیه تاجیکستان تقاضا کرده است در باره مصرف یک بخش 40 میلیون دلار گرانت که برای اجرای برنامه ضد بحرانی دولت در اختیار این وزارت قرار داده بود حساباتی کامل ارائه کند. مکاتو آجی را نماینده بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در گفتگو با خبرنگاران گفته است که این 40 میلیون دلار برای خرید مواد آذوقه دارو به مردم کم بضاعت، همچنین پرداخت خدمات کمونالی برای اداره های بهداشتی، همچنین برای به جای کار تامین کردن مهاجران کاری از روسیه و قزاقستان به تاجیکستان برگشته مصرف خواهد شد. مکاتاجی را گفته است که حسابات کوتاه یک ماه در مورد مصرف این گرانت ها را از وزارت مالیه دریافت کرده است، ولی این حسابات بانک را قانع نمی کند. مکاتاجی را در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره گفت.
And in the meantime there was a very brief report coming from the government saying okay we have
در حال حاضر ما حسابات پیشکی و کوتاه را درباره مصرف بخشی از این گرانت ها از وزارت مالیه دریافت کردیم، ولی ما از وزارت مالیه درخواست کردیم حسابات کاملی را بر اساس سیستم مانیتورینگ که ما در اختیار وزارت قرار دادیم به ما ارسال کند.
Based upon the monitoring system that we developed together with the ministry.
نظر الله حبیب اللهیف رئیس بخش بودجه وزارت مالیه تاجیکستان نیز در گفتگو با رادیوی آزادی تایید کرد که حسابات فرستاده آنها بانک را قانع نکرده است. جناب حبیب اللهیف در این باره گفت:
ما حسابات دادیم، لکم او حسابات که ما درست دادیم و ما در شکل که وی میخواهند برای من وی شکل را فرما را وی تایید کردن فرما را دادن روز ما فرما ما حسابات پر کردن میتیم.
جناب حبیب اللهیف گفت که بانک آسیای رشد در همکاری با وزارت مالیه تاجیکستان شک و شبهه ندارد و از این همکاری راضی است. پس از مکاتاجی را پرسیدم که به چه دلیل از وزارت مالیه بر اساس مکانیزم جدید حسابات می‌خواهند. مکاتاجی را در پاسخ گفت به خاطر از بین بردن حدس و گمان های مردم و برخی از کارشناسان در باره آن که گویا دولت این گرانت ها را به مقصد دیگر استفاده می‌کند. مکاتاجی را افزود:
We did put a very specific mechanism in place to make sure that
ما مطمئنیم که سیستم جدید مانیتورینگ که ما راه اندازی خواهیم کرد به مقصد دیگر استفاده شدن گرانت ها از سوی دولت را از بین میبرد.
اما محسود صابیروف رئیس بخش اقتصاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان این اقدام بانک آسیای رشد را گام در جلوگیری از فساد و سرقت گرانت ها از سوی اشخاص علاهده در مقامات دولتی نمیداند. آقای صابیروف گفت:
باید کمک خیریه باشد این 40 میلیون دلار، این حکومت در تنهایی بخصوص وزارت مالیه در تنهایی یگان حقوق معنوی ندارد که اختیارداری بکنند. از همه تشکیلات ها باید نماینده باشند در مورد تقسیم این کمک خیریه.
این در حال است که بر اساس قرارداد امضا شده میان بانک آسیای رشد و وزارت مالیه در مورد مصرف 40 میلیون دلار کمک مالی از جمله خرید دارو و آذوقه و کمک رساندن به مردم کم بضاعت جز نماینده وزارت مالیه و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نماینده بانک نماینده هیچ سازمان غیر دولتی و یا احزاب و سازمان های تاجیکستان شرکت نمی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای بانک آسیای رشد از وزارت مالیه تاجیکستان برای حسابات کامل درباره 40 میلیون دلار کمک مالی این بانک. شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های جالب دیگری نیز داریم با که به وضع اقتصادی در تاجیکستان وابسته است و حتما میشنویم. اما حالا برای دوستانی که به کار یا جای دیگری شتاب دارند سرخطی خبرهای مهمی را یادرس میکنیم و ترانه هم برای پخش آماده داریم.
رهبری عالی ایران گفت رهبران مخالفین معترض به انتخابات با کشورهای خارجی همکاری نداشتند.
مدیر رادیوی امروز میگوید تلاش دارد پخش برنامه‌های رادیو را به زودی از سر بگیرد.
ادوارد کندی سناتوری با نفوذ آمریکایی بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
مقامات افغانستان میگویند رئیس جمهور حامد کرزی همچنان در انتخابات پیش رفت.
Yeah. دیدم جان، تو تو را دیدم جان، تو تو را دیدم جان.
سوا در شهر دوشنبه 6:26 دقیقه است و در شهر پراگ 3:26 دقیقه بامداد مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از این دو شهر پخش می شود. و حالا نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
روسیه دیگر در دانشگاه های نظامیش برای افسران تاجیک به پول جای نخواهد داد.
راه های مانع شدن به گسترش بیماری HIV ایدز و سیل در آسیای مرکزی در بیشکک بررسی می شود.
تأخیر در افتتاح مرکزی اسماعیلی ها در شهر دوشنبه.
و همچنین نگاه بر روزنامه های چاپی دوشنبه.
شنونده عزیز، طور در خبرها هم گفتیم، به اطلاع کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی همچنان از رقیب اصلیش عبدالله عبدالله پیشرفت است و بر اساس نتیجه های اخیر بیشتر از 40% آرا را صاحب شده است. نشر آمار تازه از نتیجه های انتخابات در حالی است که بحث های سیاسی دایر به تقلب در انتخابات همچنان در جامعه افغانستان ادامه دارد. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
بعد از شمارش 70% آرا، حامد کرزی از رقیب اصلیش دکتر عبدالله سابق وزیر امور خارجه 10% پیشرفت است. همین طور کرزی از 43 تا 45% و عبدالله از 34 تا 35% رای مردم را کسب کردند. و اما برای پیروزی در دور یکم یکی از نامزدها باید بیشتر از 50% آرا را به دست آورد. آمار نو مقامات همگی یک روز بعد از آن اعلان شد که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتایج جریان انتخابات را انتشار کرد. در اساس شمارش 10% آرا، کرزی با کمی بیشتر از 40% و عبدالله با نزدیک به 39% آوازها تقریبا مساوی بودند. با وجود رسیدن نتیجه ها، دکتر عبدالله هشدار داد که با در نظر داشت موارد های زیاد اتهامات در تقلب کاری ها، از پیشگویی ها باید خودداری نمود. تا دمی که به همه اتهامات، درخواست ها و شکایت هایی که در کمیسیون شکایت ها مربوط به انتخابات ثبت شدند پاسخ داده نشود، نتیجه انتخابات را قانونی حسابیدن ممکن نیست. نگرانی عبدالله را دیگر نامزدها به مقام رئیس جمهوری دستگیری کردند. 6 نامزد شکایت کردند که در روز انتخابات تقلب کاری های گسترده به نفع کرزی صورت گرفت. کمیسیون شکایت ها مربوط به انتخابات باید 750 چنین شکایت را تحقیق کند که 70-اش جدی ارزیابی می شود. علی رغم آنکه ناظران غرب نخست انتخابات را مثبت ارزیابی نمودند، در مورد منصفانه برگزار شدنش شبهه ها اظهار می شوند. ناظر انتخاباتی افغانستان از سازمان دموکرات بین المللی مارن وینیبان وضع را چنین شرح می دهد.
In the end, elections like this are going to be subjective. Everyone knows that.
در آخر باید گفت که انتخابات مثل این همیشه سوبیکتیوی اند، یعنی منصفانه نیستند. همه می دانند که انتخابات افغانستان مقدار معین رای های تقالبی خواهد داشت. از این پیشگیری کردن ممکن نیست. در دوام رفت انتخابات تنها یک سوال مطرح می شد که آیا این تقالب در چنین مقدار و میزان خواهد بود که عمای منفیت دار و جامعه جهانی خواهند گفت که تقالب بیش از حد زیاد بود. انتظار می رود که نتیجه های مقدماتی 3 سپتامبر و نتیجه های نهایی رسمی 7 سپتامبر اعلام می گردند. اگر هیچ یک نامزد اکثریت ضروری آرا را به دست نآورد، پس میان 2 نامزد پیشرفت دور دوم برگزار خواهد شد. شارحان اظهار نگرانی میکنند که اگر دور دوم انتخابات لازم شود، این به ثبات و پایداری افغانستان لطمه میزند. این شارحان میگویند که رایگیری تکراری اختلافات داخلی کشور را باز هم عمیق‌تر میکند. وینبام در این رابطه پیشنهاد کرد که بهتر میشد اگر جامعه جهانی در نظارت دور دوم نقش بیشتر اجرا میکرد، چون که دور اول را در اکثر خود افغان‌ها برگزار کردند. این در حالی است که مقامداران افغانی تاکید میکنند که برای آنکه تقلب کاری به نتایج نهایی تاثیر منفی نرساند، تمام طلبات ها را اجرا کردند. لطیفی رادیوی آزادی.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و اکنون دو گزارش در باره مسائل نظامی. همگی چند ماه بعد از امضای سازش در باره تأسیس نیروهای زودعمل و یا واکنش سریع سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی، نخستین تمرین های این نیروها در شهر مسکو شروع شد. مسئولین سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی این اقدام را با مبارزه با ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیر قانونی مربوط میکنند، ولی برخی از کارشناسان میگویند هدف از این با قبل زور نمایی دفاع از حکومت های فعلی و جلوگیری از انقلاب های به اصطلاح رنگ است. تفصیلات این موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سیدر.
مرحله اول تمرین نیروهای نظامی زود عمل ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس روز 26 آگوست در مسکو شروع شد. بنا به گزارش سازمان پیمان امنیت مشترک، تمرین در سه مرحله از 26 آگوست تا 19 اکتبر در روسیه، بلاروس و قزاقستان برگزار می شود. تحلیلگر نظامی ویکتور برانسف می گوید بنا به آینامه نیروهای زود عمل دسته جمعی، این سازمان نظامی و سیاسی است که در حالت با وجود آمدن خطر به یکی از کشورهای عضو استفاده می شود.
можно констатировать самое главное, что это военно-политическая организация, которая должна коллективно обороняться в случае возникновения какой-то угрозы.
کارشناس توضیح کرد اصلا مسکو هموارا تلاش دارد در متحدسازی سازمان نقش کلیدی داشته باشد، ولی به دلیل دیدگاه های مختلف در داخل سازمان این وحدت صورت نمی گیرد. بلاروس به سبب حل نشدن بحث های گازی و شیری خود با روسیه به قرار امضا نکرده است و بدون امضای بلاروس سازمان جنبه قانونی نمی گیرد. ازبکستان هرچند به قرار امضا کرده است، اما نیروهای نظامی خود را به تمرین نفرستاده است، میگوید تحلیلگر نظامی ویکتور برانسیف. این در حال است که تحلیلگر سیاسی وادیم دوبنوف میگوید در هر صورت مسکو برای تشکیل یک نهاد نظامی مانند به سازمان اتلانتیک شمالی ناتو تلاش دارد.
ناکسور как собственно говоря ОДКБ это во многом абсолютно символическая организация. ОДКБ это такое антината, очень хочется иметь некую структуру, которая воспринимает
تحلیلگران دیگر گفتند پیمان امنیت مشترک و سازمان نیروهای ضد عمل دسته جمعی پیش از همه برای سرکوب کردن دموکراسی و خاموش کردن انقلاب‌های نارنجی در کشورهای عضو سازمان تشکیل شده است. پیمان امنیت مشترک کشورهای مشترک المنافع تاریخ 17 ساله دارد. قرارداد تشکیل سازمان سال 1992 در تاشکند با شرکت رهبران ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس امضا شده است. در چهارچوب سازمان ماه فوریه سال روان در مسکو با شرکت سران این کشورها سازمان نیروهای ضد عمل مشترک تشکیل شد و نخستین تمرین و یا رزمایش آن روز چهارشنبه در مسکو شروع گشت. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
مجله شامگاهی را میشنوید و گزارش دیگری هم که داریم مربوط به روابط نظامی است. بنابرای نوشته مطبوعات روسیه و تاجیکستان، مسکو دوشنبه در اندیشه پیدا کردن راه و شیوه های نوی همکاری های نظامی افتادند و یک راه پیشنهادی که بنابرای خبرها زمین دیداری اخیر رؤسای این جمهوری دمیتری مدودف و امامعلی رحمان در دوشنبه مطرح شده است، پولکی کردن ترتیب فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بوده است. کارشناسان نظامی مطرح شدن پرداخت مبلغ از سوی روسیه برای پایگاه نظامی در خاک تاجیکستان را همچون علامت تأکید دوشنبه و مستقلیتش ارزیابی میکنند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش میرزای سلیمپور از رادیوی آزادی.
تاجیکستان و روسیه چهارچوبی نوی همکاری های نظامی را جستجو دارند، ولی تا تهیه چنین چهارچوبی جدید روابط دو کشور در ساحات نظامی در زمینه قراردادهای پیشین ادامه خواهد یافت. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی به این نکته تاکید کرد که مسئله پولکی کردن حضور و فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان فعلا در مرحله آموزش و بررسی جانب ها قرار دارد و قرارداد در این زمینه تا حال امضا نشده است.
این حضور در ستاده همون بررسی است، یعنی اولی باید این یکو قرار قبول کرده نشده است، یعنی که چخیلی که همون پیش تازشنامه بود چقدر همکاره در دوره همکاره سمزا شدگی بود در اطراف همون چخیلی همکاره پیش همون خیلی رفته ایستاد است. این در ستاده همون سران کشورها هم میشه، نه اینکه در ستاده یک حضورتی بود.
اخیراً روزنامه کمرسانت چاپ مسکو و به دنبالی آن هفتهواری از پلوس نوشتند که دوشنبه در پایان ماه ایول ضمن بازدید رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از تاجیکستان مسئله پولاکی کردن پایگاه نظامی روسیه در این کشور را مطرح کرده و روسیه گویا برای بررسی موضوع اصولاً راضی شده است. امکان تغییر شرایط فعالیت این پایگاه نظامی را وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز هنوز روز 30 ایول تایید کرده بود، ولی بدون آوردن کدام جزئیات. کارشناس نظامی روس پاول فلگنگاور میگوید تقاضای اخیر دوشنبه علامت دیگری در امر تاکید به مستقلیت خود باز هم فراتر رفتن تاجیکستان است. اما آقای فلگنگاور معتقد است که دوشنبه و مسکو در نهایت به یک معامله که هر دو طرف را قناعت بدهد دست خواهند یافت.
بین دوشنبه و مسکو تجارت رفته ایستاده است که آیا کی و چی قدر گذشت می کند و این تجارت نظر به گذشته از روسیه بیشتر مستقل شدن تاجیکستان را منعکس می کند. اما این دو کشور وابستگی های زیاده دارند که هر نوع احتمالی تا به مناقشه کشیدن تجارت بر سر مسئله پول اجاره پایگاه را استثناء می کند. این همه رد و بدل ها در بین رهبران دو کشور محدود می شود و هر دو جانب مطمئنند که هنوز کار به حد مناقشه نکشیده یک زبان عمومی خواهند یافت.
کارشناس نظامی تاجیک امرالله صابر اما بحث پول اجاره پایگاه نظامی روسیه را به خریطه نوی گئوپولیتیکی و گئونظامی آسیای مرکزی بستگی می‌دهد و می‌گوید بعد از سالیان یکتازی روسیه در این میدان ظهور کردن بازیگران نوی به مثل چین و آمریکا دوشنبه را در معاملاتش با مسکو حتی در ساحات نظامی چنین دلیر کرده است.
امروز می‌بینیم که بعد مثلا وقایعی که در افغانستان به عمل آمد بعد سال 2001 یک تغییراتی در منطقه به وجود آمد. در اینجا مثلا قواهای بسیار هم کلان یعنی می‌خواهند که سرداران بواسطه مرکزی از جمله خطوهای و آمریکا از دیگر طرف ایران و این در خودی منطقه تغییرات وجود آورد که می بعدم یه دایره نفوذ روسیه تنگ میکنن. از اونها مثلا خطاب میخواد که با تویسون هم قدر تو کنند، هم میخواد که اجت نظامی کمک های زیاد کند. از دیگر طرف خود آمریکا هم کار کرده شده است. از دیگر طرف خود ایران هم این ایال جهاد مثلا نفوذ تویسون هم بلند میکند و تو که این به منفیت خود شکرت استفاده برد.
کارشناسان میگویند که اگر تاجیکستان برای استفاده قلمروش از پایگاه نظامی روسیه پول اجاره طلب کند، جانب روسیه نیز میتواند به نوبه خود سلاح و مهماتی را که تاکنون به طور مجانی در اختیار ارتش تاجیکستان میگذاشت و هم تحصیل نیز تا حال مجانی افسران تاجیک در دانشگاه های نظامی روسیه را پولکی کند. تحلیلگر تاجیک امرالله صابر میگوید ارتش تاجیکستان قریب 100% با تسلیحات ساخت روسی مسلح بوده، کادرهای نظامیش نیز قریب سراسر پرورده های مکاتب حربی روسیه اند و هم ملاحظه مقام شریک استراتژی تاجیکستان را داشتن روسیه در میان هست که این همه نمیگذارند تا که تاجیکستان از پایگاه نظامی روسیه پول زیاد اجاره طلب کند. مثلا مبلغ معادل 74 میلیون دلاری را که آمریکا راضی شده است سالانه برای پایگاه هوایی منس با قرقیزستان بپردازد. امرالله صابر میگوید
مبلغ مثلا کمتر شاید که برای تروریستان کمک کرده شود. البته این کمک ها بودن پیش، این کمک ها مثلا در شکل مثلا کادرهای ما در روسیه میخوندن با ما حلقه سلاح و مهمات رو پیشکش میکردن، این بود همشون یک عوض میشدن. اکنون حاضر اونا مجبور میشن برای یک تیار کردن یک متخصص برای مثلا خرید فروشی سلاح و مهمات زاتر کردی یک مبلغ های کلان پیشنهاد کنن. برای همین هم میشود این چیز به یک شکل که اون چیزی که تویسون پیشنهاد میکردن به اون شکل نیم مثلا به یک شکل کمتر اون چیزی در میخواست بین خلقی هستن قبول کرده شد هم خواهد یک مبلغ برای تویسون روسیه برای همشون اینجورا پیاده که نه با اون شکل تویسون مثلا طلب میکنن.
این کارشناس تاجیک می‌افزاید اگر مسکو تامین ارتش تاجیکستان با تسلیحات روسی و هم تربیه افسران تاجیک در مکاتب نظامی روسیه را پولکی کند، این برای بودجه نظامی تاجیکستان باری میان شکنی خواهد شد. اما تحلیلگر مسائل نظامی روسیه پاول فلگنگاور میگوید روسیه با کشورهای متحدش نظیر تاجیکستان و ارمنستان به صورت مجانی سلاح و مهمات خیلی قدیم و عمدتاً ساخت سالهای 60 و 70 عصر گذشته را تقدیم می‌کرد که از لحاظ فنی خیلی کهنه بوده، جوابگوی تقاضاهای یک ارتش معاصر نیستند. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمدعلیف میگوید تربیه کادرهای نظامی تاجیک در دانشگاه‌های نظامی روسیه در چارچوب پیمان امنیتی دست جمعی صورت می‌گیرد و ربط مستقیمی به همکاری‌های دو جانبه نظامی تاجیکستان و روسیه ندارد.
اینو در دایره سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی میرند. اونجا هم یک پون دارد که کشورهایی که در حیات سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی در سمت اومده سازی کادرها مثلا باید که کمک رسان یک دیگر باشند. عموماً در دوام همین سالهای استقلالیت قریب 1,000 از همین 250 نفر قریب که افسر هستند.
پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان سال 2004 در زمینه لشکر 201 ارتش روسیه تأسیس یافته، شماره نیروهایش را زیر 7000 رقم می‌زنند. جزو تام‌های این پایگاه نظامی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در کلاب و قرغان‌تپه مستقر شده اند. روسیه همین طور در منطقه کنت قرغیزستان یک پایگاه هوایی دارد و اکنون با وجود مخالفت آشکار تاشکند در صدد تأسیس پایگاه دوم نظامیش در ولایت اوش قرغیزستان می‌باشد.
شنونده عزیز و ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و ساعت هم در شهر دوشنبه 6:42 دقیقه است. در شهر پراگ 3:42 دقیقه بامداد. از این خاطر بار دیگر نگاهی میاندازیم به سرخط خبرهای مهم و یک ترانه دیگر هم میشنویم.
رهبری عالی ایران گفت رهبران مخالفین معترض با نیروهای خارجی را همکاری نداشتند.
مدیر رادیو امروز میگوید تلاش دارد پخش برنامه‌های رادیو به زودی از سر گرفته شود.
ادوارد کندی سناتوری با نفوذ آمریکایی بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
مقامات افغانستان میگویند رئیس جمهور حامد کرزی همچنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش صف است.
با شب‌های جدایی چراغان میکنم تو را بگیرم شویم نرو از من نرو
با شب‌های جدایی چراغان میکنم تو را بگیرم شویم نرو از من نرو
شب و روزم زی هجرت تقان است و ولم سفیدکی سیاه مویم نرو از من نرو
شب و روزم زیاد که با نسوارم سفیده کیسیم مویم نرو از من نرو
شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و در این فرصتی برنامه با اجازه شما روزنامه‌های چاپی دوشنبه را ورق می‌زنیم که صبحی همین روز به دست خوانندگان می‌رسند. رحمت کریم چند از این روزنامه‌ها را در دست دارد. بفرمایید رحمت کریم.
بله توهیر، اکثر نشریه های تاجیکستان که تا همین لحظه به دست ما رسیدند در این هفته نامه مادر یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخلی را که در زندان به سر می‌برد به عنوان وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان ظریف علیوف و فروش برق تاجیکستان به ازبکستان با قیمت کمتر از فروش داخلی را سر مقاله خود قرار دادند. پیکان نشریه جمعیتی و سیاسی تاجیکستان زیر سوال آیا آمبودسمن تقدیر یعقوب سلیموف را تغییر می‌دهد از قول تحلیلگران می‌نویسد به این موضوع بارها توجه مقامات سیاسی کشور نیز جلب شده بود، اما با نگرانی از آن که مبادا تغییر جای بازداشت یعقوب سلیموف یعنی به زندان انتقال دادن او باعث تاثیرگذاری به اوضاع سیاسی و اجتماعی نشود، مقامات هنوز خاموشند. مادر یعقوب سلیموف خواستار مساعدت آمبودسمن برای از بازداشتگاه موقت به زندان منتقل کردن فرزندش شده بود. فرج نشریه دیگری چاپ دوشنبه می نویسد که این نهاد نوتاسیس یعنی آمبودسمن تاجیکستان نه تنها در حل قضیه یعقوب سلیموف بلکه در بازنگری پرونده های به مراتب آسان تر هم هیچ کاری کرده نمی تواند. اما از یپلوس نشریه روسی زبانی چاپی دوشنبه به مسئله فروش برق به ازبکستان پرداخته و زیر عنوان مثل که رایگان نوشته است تاجیکستان به ازبکستان نیروی برق را به قیمت ارزان‌تر از قیمتی که برای شهروندان خود مقرر کرده است می‌فروشد. تاجیکستان به ازبکستان به قیمت 1.5 سنت برق می‌فروشد، در حالی که قیمت برق برای خود مصرفات داخلی 1.6 سنت مقرر شده است. اما مقامات برق تاجیک گفتند از آن که نیروی برق تولید شونده تاجیکستان که در فصل تابستان برهدر می رود بهتر است که با همین قیمت به ازبکستان فروخته شود. طوری معلوم تاجیکستان نوشته است این نشریه در فصل تابستان بیش از تامین کردن نیازمندی های داخلی خود برق تولید میکند، ولی به دلیل عدم موجودیت خطهای انتقال برق به کشورهایی که نیازمند به نیروی برق هستند نمیتواند این برق را همچنان انتقال دهد. ملت نشریه دیگری سیاسی و اجتماعی تاجیکستان در سرمقاله خود نوشته است چرا پهلوان تاجیک شهروندی روسیه را قبول کرد. این نشریه می‌نویسد که رسول باقیوف برنده مدال برنجی المپیاد پکین در سال 2008 در رقابت‌های جهانی برای دریافت جام فوق‌العاده قهرمانی جهان در رشته جودو که در هلند فعلا جریان دارد شرف تاجیکستان را حمایت نخواهد کرد، زیرا با گفته استاد رسول باقیوف بعد موفقیت او در پکین در تاجیکستان زحمت او قدر نشده است و فعلا رسول باقیوف در روسیه مشغول تمرین است و قصد دارد شهروندی روسیه را پذیرفته در بازی های المپی سال 2012 میلادی در لندن از شرف روسیه حمایت کند. ملت در پایان مطلب خود سوال به مسئولین تاجیکستان میگذارد که چرا این قهرمان تاجیک به روسیه رفت و میخواهد شهروندی روسیه را بپذیرد. طاهر.
بله تشکر، همکارم رحمت کریمی دولت بود که از استودیوی دوشنبه بعضی از مطالب مهم روزنامه‌های چاپی دوشنبه را برای ما و شما خلاصه کرد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم با گزارش‌های دیگر را تقدیم می‌کنیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در کنار استقلال هیئت‌های کشورهای گوناگون در یک انجمن جمع آمدند تا مسائل مربوط به مبارزه با ضد مریضی پید و بیماری سیل را بررسی کنند. به اطلاع وزارت بهداشت قرقیزستان موضوع اصلی این نشست راه‌های جلوگیری از پهن‌شوی این بیماری‌ها در آسیای مرکزی است. ادامه موضوع در گزارش میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
در ساحل استقلال قرقیزستان تحت سرپرستی بنیاد بین المللی سپید و برنامه رشد سازمان ملل متحد یک انجمن بین المللی ادامه دارد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات وزارت تندرستی قرقیزستان این انجمن 24 آگوست به کار خود آغاز کرده و متخصصان زیادی را از کشورهای آسیای مرکزی و سازمانهای بین المللی گرد هم آورده است. این منبع می افزاید که مسئله جلوگیری از پهن‌شوی بیماری سیل و ویروس سپید در محور گفتگوزارهای شرکت داران این انجمن بین المللی قرار دارد. دستاندرکاران برگزار کردن انجمن استقلال میگویند که راه یگانه رهایی از خطر پهنشوی امراض سرایت شونده نه معالجه کردن افراد است که به این بیماری مواجه شدند و یا به جان آنها ویروس اسپید سرایت کرده است. با تاکید این منابع پیش از همه پیاده کردن تدبیرهای عامل مهم می باشند که از پهنشوی و سرایت شدن تعداد بیشتری مردم جلوگیری کرده می تواند. کارشناسان یکی از منبع‌های اساسی پهنشوی بیماری سیل را در شرایط ناگوار محبس‌های سایر کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی کردند. با گفته آنها اکثریت افرادی که بعد ادای مهلت جزا از زندان رها میشوند موارد معاینه و معالجه پزشکان قرار نمیگیرند و این حال منجر به سرایت اعضای خانواده آنها و پیوندانشان میشود. اما علیبای نشانبایف یک مقام ریاست نظارت اجرای جزای وزارت عدلیه قرقیزستان معتقد است که در محبس‌های کشور شرایط خیلی بهتر شده است. با گفته علیبای نشانبایف در 4 سال اخیر تعداد محبوسانی که به بیماری سیل مواجه شده‌اند به کرد کاهش یافت.
حاضر بروغا قرغنده و چهار رولاردن اورغاندار بر تپ قزایده.
وای همچنین دعواهای حامیان حقوق بشر در مورد منبع بیماری سیل بودن زندان‌های کشورش را دور از حقیقت معنی داد کرد. این در حالی است که تالکان اسماعیلوف رهبر سازمان حقوق بشر شهروندان علیه رشوتخواری میگوید بارها شده است که محبوسان و پیوندان آنها از بدشوی شرایط در زندان‌ها شکایت کردند.
Бездай ва тунчдан тұрған ұсыл конституциялық құқық, жасауға құқықты деген.
Ба гуфте Таликан Исмаилова, қануни асоси кишвараш ҳатто барои маҳбусон низ аз ҳуқуқи бархурдори шароити созгор ҳимоят мекунад. Ва афзуд ки вале дар амал ин тавр нест. Ба ақидаи ханум Исмаилова, шароите ки маҳбусон ба сар мебаранд хеле ногувор аст ва ба афзоиши теъдоди беморони сил сабаб хоҳад шуд. ایده از کارشناسان مسائل منطقوی وضع ناگوار محبس‌های تاجیکستان را تاکید میکنند. با گفته سلامت بگجانوف یک کارشناس مسائل منطقوی قرقیز فعالیت در سازمان پزشکان بدون مرز نشان داد که تاجیکستان در مورد افزایش محبوسان به بیماری سیل سرایت شده در آسیای مرکزی در جای اول می‌ایستد. آقای بگجانوف گفت بعد از تاجیکستان قرقیزستان جای دوم را اشغال میکند. به عقیده ایده از کارشناسان اما افزایش تعداد خانواده های قشاق و کمبیزاعت و از خدمت طبی برخوردار نبودن یک قشر جامعه باعث اوج کسل سرایتی سیل شده است. گفته می شود که بحران شدید مالیوی این روند را باز هم سرعت بخشیده است. میرسار فرهانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
موضوع برنامه را اندک تغییر می دهیم و برمیگردیم به دوشنبه. مرکزی اسماعیلی ها واقع در شهر دوشنبه نخستین و بزرگترین چنین مرکز در آسیای مرکزی محسوب می شود. بنیاد بنا مذکور که سال 2003 با سرمایه بنیاد رشد آواخان شروع شده بود در عرفه انجام یابیست. انتظار می رود که این بنا 2 سال قبل مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل کشال یافتن کارهای ساختمانی مراسم افتتاحی آن تا تیر ماه امسال به تأخیر افتاد. در تاجیکستان که 97% ساکنانش خود را مسلمان می حسابند، تنها 1% اسماعیلی اند و آنها اصلا در ولایت بدخشان و قسما در دوشنبه و ختلان و خوجند به سر می برند. در مورد این مرکز و حضور اسماعیلی ها در تاجیکستان کیومرسی عطا گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
آخرین کارهای ساختمانی بنای مرکز اسماعیلی ها در تاجیکستان در حال انجام می یابد که قرار است این مرکز در تیر ماه امسال مورد استفاده قرار گیرد. مرکز اسماعیلی ها که پایدیوار بنای آن را آقاخان چار و امام علی رحمان در سال 2003 گذاشتند و آن با سرمایه بنیاد رشد آقاخان بنا می شود، نخستین چنین یک مرکز در تمام آسیای مرکزی است. تلاش ما برای بازدید از داخل مرکز اسماعیلی ها که در بیشتر از 25 هزار متر مربع و در مرکز شهر دوشنبه قامت افراخته است بدون نتیجه بود. مسئولان بنیاد آقاخان در دوشنبه هم تماشا و عکس برداری از داخل این بنا را تا زمان مورد استفاده قرار گرفتنش ناممکن دانستند، ولی محرم انورزاد عنوانجوی بخش مردم شناسی و باستان شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که این مرکز نه تنها جای ادای مراسم دینی بلکه جای به هم آیی و مرکز آموزشی پیروان مذهبی اسماعیلی خواهد بود.
مرکز هم به غیر از اون که خاص مرکز دینی هست، مرکز انجام دادن مراسم های دینی است. بغیر از این، این جنبه های دیگری فعالیت نیز دارد. پیش از همه این مرکز تعلیمی دارد، مرکز مشورت حقوقی دارد، مرکز استفاده کتابخانه الکترونیکی دارد.
این مرکز در حال بنیاد می شود که قبلا پیروان مذهبی اسماعیلیه در دوشنبه و دیگر منطقه های تاجیکستان برای طاعت و عبادتشان جای خاصی نداشتند. محرم انورزاد هم می گوید که مراسم دینی را اسماعیلی ها در گذشته دست جمعانه در خانه های همدیگر و یا در شکل پراکنده ادا می کردند. به گفته وی حتی در قانون پیشینی آزادی وجدان و سازمان های دینی تاجیکستان از جماعت خانه اسماعیلی ها نام بردن نمی شد.
کلمه جماعت خانه یعنی مرکز عبادت خانه ای که اسماعیلی ها نام می برند موجود نبود. امروز این آزادانه می تواند نه فقط در این شهر دوشنبه این مرکز ساخته می شود، بلکه این چنین مرکز های برای انجام دادن مراسم های دینی اینا در قسمت های دیگر جمهوری تاجیکستان که بدخشان، خوجند و دیگر جیزا ساخته می شود.
در همین حال سید بیگ محمد اللهیف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی محدودیت را برای حضور پیروان مذهبی اسماعیلیه و طاعت و عبادت آنها پیش بینی نکرده است. برعکس به گفته وی پیروان مذهبی اسماعیلیه برای بنیاد جماعت خانه و یا مرکز های دینی در مقایسه با پیروان سنی مذهبی حنفی امتیازهایی را دارا هستند.
برای جماعت خانه ها هیچ گونه محدودیتی از نظر مقدار اهالی گذاشته نشده است، حال آنکه اگر در این قیاس بگیریم ما برای سنی مذهب و محدودیت جاری کرده شده است در قانون، برای تأسیس دادن مسجدی 5 وقت تعداد اهالی است، برای تأسیس دادن مسجدی جامع تعداد دیگر اهالی مقرر کرده شده است.
از 97% ساکنان تاجیکستان که خود را مسلمان حساب میکنند تنها 1% آنها پیروان شیعه مذهب اسماعیلیه بودند و رعایت رسم و آیین ها و فرایض دینیشان با پیروان سنی مذهب حنفی فرق میکرده است. اما محرم انورزاد میگوید که این تفاوت ها اختلاف عقیدتی هستند و روی جزئی ترین مسئله دینی بحث میکنند.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخشی اولی مجله بامدادی به پایان رسید، اما از نزد رادیو های خود دور نروید، زیرا خبرهای تازه، برنامه های آینده ساز و مجله علم و فناوری منتظر شماست.
من رحمت کریمی دولت با اتفاقی همکارم طاهری سفر پس از یک ساعت دیگر به خدمت شما برمیگردیم. با رادیوی آزادی بمانید.
شب ندیدم تو را ستاره ای شلوار در هوا ستاره ما در حساب ستاره های فضا در حساب ستاره های فضا می تو کردم خطا ستاره تو کردم خطا ستاره.